بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه لعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب به فصل ششم رسیدیم که اقسام شخص اعتباریه. البته این نکته خاصی در واقع نداره، فقط ما میدانیم که یک شخص اعتباری عام و یک شخص اعتباری خاص داریم، اما بر چه اساس این شخص اعتباری عام یا شخص سلام علیکم اعتباری خاص شکل میگیره، این محل یک اختلافیه. آیا این که میگیم شخص اعتباری عام، از حیث هدف میگیم این شخص عام است و یک هدف عمومی را دنبال میکند، یا از حیث شخص به وجود آورندهش، منشأش، جائلش ما میگیم عام هست؟ بنابراین بر اساس دو جهت میتوانیم ما شخص اعتباری رو تقسیم به عام و خاص بکنیم. این حاصل این است که ما نگاهمون نگاه غرض و هدف از شخص اعتباریه یا نگاه به وجود آورندهش هست. اگر ما نگاهمون که این شاید دقیق تر و از یک جهتی بگیم صحیح تره، اگر نگاه به هدف بکنیم، شخص اشخاص اعتباری عام اون اشخاص اعتباری هستن که یک هدف عام و عمومی رو دنبال میکنن. اگر به یک شخص اعتباری به یک هدفی عام نظر دارد و به دنبال تحقق یک منفعت یا منافع عمومی و جمعی است، این شخص اعتباری می شود شخص اعتباری عام، هرچند این شخص اعتباری توسط غیر دولت، چون این هرچند رو به اعتبار تقسیم دوم میگیم، چون بعد در تقسیم دوم میگیم هر شخص اعتباری را که جائل عامی مثل دولت جعل کرده باشه، این شخص اعتباری عام می شود. هر شخص اعتباری رو که اشخاص طبیعی دیگر اینها جعل و تأسیس کرده باشن، این میشه شخص اعتباری خاص. اما در تقسیم اول میگیم هدف چیه؟ هدف آیا منافع و مصالح عمومی است؟ اگر هدف از تأسیس یک شخص اعتباری مصالح عمومی است، این شخص اعتباری میشود شخص اعتباری عام، ولو اینکه مؤسسینش یه اشخاص خاصی باشن که اینها جمع شدن یک مؤسسه خیریه رو تشکیل دادن که این مؤسسه عام المنفعه باشه، منفعتش به عموم افراد برسه. در طرف مقابل شخص اعتباری خاص، شخص اعتباری است که به یک حد به غرض یک هدف خاصی، تجارت، سوداوری در واقع تأسیس می شود، هرچند مؤسس این شخص اعتباری دولت باشه. دولت یه شرکت عرض می شود که با غرض خاصی رو تأسیس میکنه برای رسیدن به اون هدف. البته دیگه چهار قسم رو طبیعتاً داریم: شخص اعتباری عامی که مؤسسش دولت باشه، شخص اعتباری دنبال هدف عمومی مصالح عامه‌ای که مؤسسش دولت باشه. این هم بنابر تقسیم اول شخص اعتباری عام، هم بنابر تقسیم دوم. و طبیعتاً شخص اعتباری که هدفش عمومی است اما به وجود آورندهش دولت نیست، بنابر تقسیم اول عامه، برای تقسیم دوم خاص میشه. و شخص اعتباری که دارای هدف خاصی است، دولت او رو به وجود آورده، از تقسیم دوم بنابر تقسیم دوم عامه اما بنابر تقسیم اول خاصه. و اون مورد آخر میشه شخص اعتباری با هدف خاص که با وجود آورندش هم اشخاص خاصی باشن، این بنابرای هر دو تقسیم خاص میشه. این نکته هم در نظر بگیریم. این که حالا یک شخص اعتباری مثل دولت برای یک هدف خاصی، یک در واقع اینطور بگیم، دولت اگر یک شخص اعتباری رو برای یک هدف خاصی که عام المنفعه نیست، چون کارهای دولت باید نفعش عمومی باشه، حالا اگر دولت برای اغراضی بیاد یک شخص اعتباری رو در نظر بگیره، جلب بکنه، اعتبار بکنه که هدفش فقط به بخشی از افراد برسه، این تحقق خارجیش خیلی کمه مصادیقش، ولی میشه تصور کرد. من به ذهنم این رسید، مثلا در زمان رژیم قبل ما یه بنیاد پهلوی داشتیم که این بنیاد تأسیس شده بود برای اینکه اموال خاندان پهلوی رو حفظ بکنه، این اموال رو در واقع اداره بکنه. دولت این شخص اعتباری رو تأسیس میکنه، ولی برای منفعت افراد خاصی، نه برای منفعت عامه. بنابراین اگر تعریف اول رو در نظر بگیریم، این شخص اعتباری خاص میشه، بنیاد پهلوی فرض بفرمایید، که چون برای یک منفعت خاصی تأسیس شده. اما اگر تعریف دوم رو در نظر بگیریم، چون جائلش و به وجود آورندهش دولته، این میشه شخص اعتباری عام. هر آن چیزی که یک شخص اعتباری مثل دولت که یک شخص عام هست او رو تأسیس میکنه میشه شخص عام، هر آن چیزی که اشخاص محدود و معدود اون رو در نظر میگیرن میشه شخص اعتباری خاص. خب بعد از آنی که این تقسیم ها رو گفتیم، حالا مصادیقی از شخص اعتباری رو اینجا میشمرن، مصادیق کلی البته، نه مصادیق لزومن مصادیق خاص. نه مثال نقض نبود، یعنی ممکنه بنابر تعریف و بنابر تقسیم اول شخص اعتباری عام بشود، ولی بنابر تعریف دوم شخص اعتباری خاص، یا بالعکس بنابر نه نه تعریف نمیگیم، تقسیم جهتش فرق میکنه. جهت اول بر اساس هدفه، بر اساس هدف در نظر بگیریم شخص اعتباری میشود بنیاد پهلوی، چه شخص اعتباری خاص، چون جهتش فقط منفعت رسوندن به یه افراد خاندان پهلویه. ولی بر اساس جائل در نظر بگیم، کی این شخص اعتباری جعل کرده؟ یک شخص اعتباری مادر مثل دولت، چون دولت او رو جعل کرده میشه شخص اعتباری عام. بنابراین بعد جهت تقسیم رو در نظر بگیریم. خب مصادیق شخص اعتباری عرض میشود که یکی از مصادیق مهم شخص اعتباری خود دولت هست. دولت یک مصداق مهمی از شخص اعتباریه و شاخه های متعددی که این دولت داره، دستگاه های اجرایی، مؤسسات حکومتی، اینها همه تحت در واقع همین شخص اعتباری دولت می گنجند. پس ما با اینها معامله شخص اعتباری می کنیم و عرض می شود که اینها رو همه رو وزارتخانه های مختلف اینها رو شخص اعتباری می بینیم. در واقع اینجا ذیل این تقسیم یک سری از عناوین مهمی از شخص اعتباری رو اینجا برشمردن. دوم از اشخاص اعتباری مؤسسات و جمعیت ها و سازمان های خیریه یا سازمان های فرهنگی اجتماعی و حتی مثلا ممکنه بگیم البته دینی رو بذارید بزن قسم سوم، سازمان های خیریه و فرهنگی و اجتماعی که اینها در بدو تأسیسشون یک اموالی رو برشون قرار میدن که با اون اموال بتونن ادامه حیات بدن، که مهمش مدرسه ها هستن. مدرسه به هر حال تخته و نیمکت و چه بفرمایید که دفتر و دستک و اینها داره، این اموالی که برای یک مدرسه هست، مهمتر از همه ساختمان هست دیگه. خب این شخص اعتباری که برای یک هدف در واقع عامه هست که دارای مقرراتی هم هست که بر اساس اون مقررات عرض می شود که تأسیس شده است، که بیمارستان ها هم همینطور هست، مثلا یتیم خانه ها احیاناً، مدارس همینطور، خانه های سالمندان احیاناً اینطور باشه اگه خصوصی نباشه. خب سوم از مصادیق شخص اعتباری باز مجموعه ها و مؤسساتی است که افرادی با یک هدف خاصی اون رو به وجود میارن، که البته این هدف هدف غیر تجاری و غیر انتفاعیه. مؤسسات خیریه، باز مراکز علمی و مؤسسات دینی و اجتماعی و سیاسی، که اینها با هم افراد میان، مثل مدرسه نیست که در واقع بر اساس مقررات به وجود میاد و دارای اموالی از ابتدا هست. نه، اینها با هم توافق میکنن، یه گروهی از افراد که تمام توانشون، توان علمی و توان عملیشون رو بگذارن برای اینکه به یک هدف برسن. احزاب سیاسی میتونه مصداق خوبی از این گونه شخصیت‌های اعتباری باشه. و مصداق چهارم که دیگه خیلی رایج، شرکت‌های خصوصی. این شرکت‌هایی که چند نفر جمع میشن در واقع برای اغراض مادی و انتفاعی، دیگه غیر انتفاعی نیست، اغراض مادی و انتفاعی، سوداوری از شکل‌های نوین تجارت بر اساس همفکری استفاده بکنن که اموالشون رو در این شرکت‌ها بتوانن با یک در واقع بهینه سازی بتوانن این اموال رو بیشتر سودآور بکنن. خب این شرکت‌ها خصوصیتش این است که اموالی که در این شرکت ها هست مثل شرکت فقهی نیست. ما در فقه یه بابی داریم به نام باب شرکت، کتاب شرکت. اونجا دو نفر در مغازه شریک هم میشوند که بر اساس این شراکتشون تمام اموالشون در این مغازه بر اساس میزان شراکتشون بین اینها مشاعن مشترکه و هر دو مالکن. اما شرکت‌های خصوصی که امروز وجود دارن از این نوع شرکت فقهی نیست که تمام اموالش برای اشخاصی باشه که در این شرکت سهم دارن، بلکه ما این اموال رو برای عنوان شرکت می‌دانیم. بنابراین اون احکام کتاب و شرکت شاید برخیش قابل اجرا باشه، ولی لزوماً تمام احکام کتاب و شرکت فقه در اینجا پیاده نمیشه. شرکت های خصوصی به نام شرکت یه اموالی در واقع قرار داده میشه که این اموال برای کار کرده بهتر شرکت و برای سوداوری سرمایه شرکت در نظر گرفته شده. ساختمان، میز و صندلی، بفرمایید در واقع دستگاه های کامپیوتری که اونجا هست و هرچی که هست، اینا برای اشخاص به سهم مشا نیست که هر کسی اونجا یه سهامی رو تهیه کرد بگه پس من یک مثلا میلیونیم این مثلا میز یا صندلی یا فرضاً کامپیوتر رو من سهیم هستم. نه، میگه این آقا اموال شرکته، ولو شرکت خصوصی، ولو اشخاص تشکیل دهندش، اینا معلومن که کیا هستن، اما اموال برای اشخاص نیست به نحوه حتی مشاع. این در مورد اقسام عرض میشود که شخص اعتباری. بریم سراغ فصل بعدی که نظریات درباره وجود شخص اعتباریه. اینکه ما میدانیم شخص اعتباری وجود داره، اما از چه نوع وجودی بهره مند هست شخص اعتباری، این معرکه آرا هست. این وجودش آیا یک وجود حقیقی است یا یک وجود مجازی است یا یک وجود اعتباری است. طبیعتاً ما نه این سمت طیف هستیم که مثلا بگیم وجود وجود مجازیه، هیچ چیزی نیست در بین، فقط مجازن ما داریم یک وجودی رو به یک چیزی نسبت می دهیم و الا ما چیزی به نام شخص اعتباری نداریم. بعضی قائل به این شدن، بعضی هم گفتن وجود حقیقی است، واقعا در عالم خارج یک وجود حقیقی به وجود میاد. حالا با توضیح که عرض میکنم حرف بیرایی هم نمیخوان بزنن و خلاف وجدان، خلاف صریح وجدان نیست، بعد ولو بهش میگیم خلاف وجدان، ولی خلاف صریح وجدان نیست. طبیعتا ما میگیم وجودش وجود اعتباریه، اما این نظریات احتیاج به توضیح داره. چرا بعضیا قائل شدن ما چیزی به نام شخص اعتباری نداریم؟ هر آن چیزی که میگیم مسامحه در تعبیره، اسناد مجازی، اسناد چیزی به غیر ما هو له هست. در واقع اسناد وجود میدیم به چیزی که وجود نداره، یه اسناد مجازی میدیم. چرا؟ گفتن شما شخص رو چی معنا کردید؟ شخص رو معنا کردیم هر موجودی که صلاحیت بهره‌مندی از حقوق و بر عهده گرفتن تکالیف و وظایفی رو داره، هر چیزی که بتواند حقوق و واجباتی داشته باشه. خب آیا شما می توانید بگید یک شخص اعتباری که شما اسمش رو میگذارید شخص اعتباری، این حقوقی داره، این واجباتی داره؟ اساساً واجب در عهده کسی می آید که چی؟ این شخص و همینطور حقوق بر عهده کسی می آید که یک نحوه ادراک داشته باشه، یک نحوه به قول کتاب وعی داشته باشه، وعی و ادراک داشته باشه، بتونه شعور داشته باشه، بتونه چیزی رو درک بکنه تا چیزی حق او باشه. اگر شخص اعتباری به ما هوبن که شخص اعتباری هیچ وعی و ادراکی نداره، شعور و درکی نداره، چجوری شما میخواید بگید این در واقع حقوق داره؟ در طرف تکلیفش هم همینه، تکلیف رو بر عهده کسی میگذارن که یک شعور و درکی داشته باشه. اگر کسی شعور و درک نداره، من صد بار بگم افعل لا تفعل، بأس و زجرش بکنم، او وقتی درکی نداره طبیعتا نمیتونه عهده‌دار تکلیف بشه و طبیعتا نمیتواند حقوقی رو در واقع کسب بکنه. خب چرا شخص اعتباری حق نداره؟ اینها این آقایون میگن حق اساسا وقتی حق رو بشکافیم، حق یعنی قدرت و توانایی و اراده به کارگیری اون چیزی که ما اون رو حق میدانیم. اگر من مثلا گفتم شخصی مالک یه چیزی هست، یعنی میتواند او رو مدیریت بکنه، از او استفاده بکنه، او رو به ملکیت کسی دیگر در بیاره. پس حق تابع اراده است، تابع این است که یه کسی اراده داشته باشه، قدرت و توانایی داشته باشه. وقتی کسی قدرت و توانایی نداره، حق برای او جایگاهی نداره. و به خاطر همین که حق رو این گونه معنا میکنن، واجب رو در واقع چی معنا میکنن؟ این که کسی بشود تکلیف بر عهدهش گذاشت و او رو امر و نهی کرد. چون شخص اعتباری نه تکلیفی داره نه میتواند حقوقی داشته باشه، اساسا شخص نیست. پس اگر ما بهش میگیم شخص، یعنی من له الحق و تکلیف، این مسامحه در تعبیره یا نهایتا مجازه. خب اساسا اگر این یه تعبیر مجازیه، چرا ما این تعبیر مجازی رو به کار میبریم؟ میفرمایند که این تعبیر مجازی هم به کار برده میشود به خاطر اینکه ما ناچاریم به جهت تسهیل تعاملاتمون با شخص اعتباری چنین چیزهایی رو براش فرض بکنیم، فرض وجود حقوق و واجبات رو براش میکنیم، و الا اینها یک حقیقت خارجی ندارد. حالا که حقیقت خارجی نداره، ما برای اینکه بعد یا ایشون میفرمایند، کتاب میفرمایند که پا رو فراتر گذاشتن، حتی گفتن تمام اموالی که دولت دارد، تمام اموالی که در تحت سیطره دولت هست که اینها رو میگیم اموال دولتی، اینها تماما، این صفحه 54 از کتاب ما، تماما اموال مردمی است که در اون جامعه زندگی میکنند. اگر میگیم اموال دولتی، این مسامحه در تعبیره، در تک تک فرض بفرمایید که ماشین هایی که در دست دولت هست، میز و صندلی ها، کامپیوتر ها، شرکت ها، با تمام اموالشون که دارن، تک تک افراد جامعه به نحو مشا سهیم هست. پس ما چیزی به نام دولت نداریم، مسامحه هست یا نهایتا مجازه. مجازی است که البته بر اساس اضطرار ما این مجاز رو به کار میبریم. بله، عرض می شود که واقعا اون کسی که مدیر عامل شرکته، برای هر تصرفی در اون شرکت باید اذن بگیره از اون افراد و در خارج، حالا اینکه باید شرعیش رو بگذاریم کنار، الان هر تصرفی میکنه اون مدیر عامل اذن میگیره یا نه، اونها او رو به عنوان مدیر عامل در واقع قرار دادن که دیگه مبسوط الید باشه، هر تصمیمی گرفت. البته بعد یه هیئت نظارتی هست، یه هیئت مدیره هست، کارهای رو او رو نظارت میکنه، ولی اینطور نیست که تصرف میکنه. و بعد این در واقع یه اموالی رو اینها به عنوان سهام قرار میدن یه در واقع تنخواهی هم برای او قرار میدن، یه اموالی هم برای او قرار میدن که بتواند با او لوازم مورد نیاز شرکت رو تهیه بکنه. ولی اونها اینطور نیست که بر اساس سهامشون مثلا در اون لوازم شرکت مشترک باشن. فعلا در عرف این گونه است که اموال شرکت لازمش این نیست که برای همه اونها باشه، بلکه این رو میگه اموال شرکته. ولی بله، وقتی بخوان مثلا شرکت منحل بشه، بخوان این اموال رو تقسیم بکنن، ممکنه پای شرکت فقهی بیاد وسط. ولی فعلا اموال رو نسبت به شرکت میدیم و وجدان عمومی و ارتکاز عقلایی هم این است که این اموال برای اشخاص تأسیس کننده نیست، این اموال برای شرکت هست. خب اشکال این نظریه این است که ما میگیم حق مبتنی بر وعی و ادراک، شعور و ادراک هست. هر کسی شعور و ادراک نداره حقی نداره. خب این خلاف اون چیزیست که ما سراغ داریم که الان طفلی متولد میشه، یه هدایایی برای طفل میارن، او مالک نمیشه. یا ممکنه طفل بعد از آنی که متولد شد پدرش رو یا مادرش رو یا کسیش رو از دست داد که از او ارث ببره، آیا مالک نمیشه؟ حال اون که این طفل یک روزه است، هیچ شعور و ادراکی که لازمه اداره کردن و مدیریت کردن اون اموال هست نداره. حالا یه درصد کمی حیوانات هم شعور دارن، ولی اون شعور لازم رو فعلا نداره، وعی و ادراک نداره، پس حقی هم نداره. کی گفته؟ ما یه چیزی ابتداءن میگیم حق متوقف بر شعور و ادراکه، چون حق نیست پس، چون شعور و ادراک نیست پس حق نیست. حالا که اینطور نیست، حق برای مجانین، برای دیوانگان هم حق ملک هست، حتی ممکن حق خیار باشد که از ناحیه عرض می شود که مولا علیهش، این ولیش، این مولا علیه، این در واقع مجنون، این صبی از ناحیه ولیش و قیمش این حقوقش رو می تواند در واقع اجرا بکنه و تنفیذ بکنه. این گونه نیست که حق متوقف بر شعور و ادراک باشه. و همینطور شما میگید که تکلیف متوقف است بر شعور و ادراک، اگر کسی شعور و ادراک نداشته باشد او رو نمیتوانیم تکلیف بکنیم. بله، تکلیف رو اگر شما به معنای دست و زجر میدانید، این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده، بله، تکلیف به این معنا در مورد شخص اعتباری نداریم. اما اگر یه مقدار معنای تکلیف رو از دست و زجر ما بیاییم عمومی‌تر در نظر بگیریم، تکلیف به معنای تحمل مسئولیت، بتواند یک مسئولیتی را به عهده او بگذاریم. چرا شخص اعتباری نتواند یک مسئولیت‌هایی رو، یعنی در واقع ظرفیت پاسخگویی، او رو پاسخگو بکنیم؟ به این معنا آیا تکلیف به این معنا، بله تکلیف در اشخاص حقیقی به معنای مثلا بعث و زجره، ولی در فی کل شخصن به حسب خودش در شخص اعتباری که حالا ما بعد میگیم شخص اعتباری حقیقتش چیه، وجودش در واقع چیه، تکلیفش هم بر به حسب خودش معنا میکنه. تکلیف یعنی تحمل مسئولیت، یعنی اینکه او پاسخگو باشد. حالا پاسخگو بودنش هم البته توسط ممثلینش هست، توسط مدیر عامل و مثلا هیئت تأسیس کننده یا هیئت اداره کننده اش هست. بنابراین این نظریه یک نظریه است که دل وجدان ما میبینیم خلاف وجدانه، که ما بگیم هیچ حقیقتی شخص اعتباری ندارد و ما میبینیم مردم با اموال دولتی معامله اموال خودشون رو نمی کنن، به خاطر همین یه اختشاش میشه میزنن در و داغون میکنه این اموال رو. هر چیزی یه دولتی رو میخوان براندازی بکنن، گاهی مونده به در واقع بهای این باشد که تمام اموال دولتی رو از بین ببرن، بیت المال رو غارت بکنن. وقتی بیت المال دستشون میفته نمیگه آقا سهم من از بیت المال چقدر، 1.85 میلیونیوم هست، واقعا اینطور رفتار میکنن، نه هر چی به دستش برسه اموال دولتی رو گویا اموال خودشون میبینن به تمامه. اینطور نیست که خودشون رو مشاع در این سهم بدونن. و همینطور اموالی که الان در بانک ها هست، اینها اموال مردم نیست، در واقع پول هایی است که این شخص اعتباری به امانت گرفته یا با مضاربه گرفته که با این پول ها کار بکنه و البته سهم کسانی که در اونجا سپرده گذاری کردن رو بپردازد. ولی اینطور نیست که این اموال بانک ها، اموال مؤسسات مالی، اینا اموال همه مردم باشه و اونها خودشون هیچ مالکیتی نداشته باشند. به هر حال این نظریه یک نظریه است که خلاف وجدان هست، که ما شخص اعتباری رو یک شخص مجازی صرف که هیچ وجودی نداشته باشد، چه در وعاء خارج چه در وعاء و ظرف اعتبار. بله، در مقابل این قول یک نظریه دیگر یه شخص اعتباری وجود حقیقی داره، وجود خارجی و مجسم داره. میگم چه وجود حقیقی و خارجی و مجسم؟ این کسانی که میگن شخص اعتباری وجود خارجی داره و این وجودش رو از یک در واقع اعتباری، از یک وضع و قانونی کسب نکرده، حتی اگر یک دولتی یک شخص اعتباری رو به رسمیت نشناسه، حتی اگر اون مبدعی که باید این شخص اعتباری رو بهش اعتبار ببخشد او رو قبول نکنه، باز شخص اعتباری وجود حقیقی داره، وجودش برآمده از وضع و اعتبار و قانون نیست. خود این کسانی که میگن شخص اعتباری وجود حقیقی دارن، دو تا نظریه مهم در بینشون هست، یعنی دو گروه هستن. بعضی هاشون میگن یک وجود ذی حیاتی، حالا تعبیر میکنه النظریت العضویه او الحیویه، یک وجود دارای روح و دارای حیات و دارای اعضا و جوارح داره. میگن شما یک انسان، یک شخص طبیعی رو در نظر میگیرین، شخص طبیعی ما از چند تا موجود زنده تشکیل شده، میلیون ها موجود زنده که اسمش رو میگذاریم سلول یا یاخته، یاخته ها که حالا نام فارسیشه. ما مگر وجودمون با این جسم طبیعیمون برآمده و ناشی شده از میلیون ها موجود زنده به نام سلول های بدنمون نیست که اینها در کنار هم قرار گرفتن که هر کدوم اعمال حیاتی دارن؟ ولی در واقع شخص طبیعی انسان داره با کمک این سلول ها کارهای ارادی خودش رو انجام میده، فکر میکنه و کارهای روزمره خودش رو پیش میبره. حالا شما تمام شخصیت های اشخاص اعتباری رو در نظر بگیرید، اشخاص اعتباری که میان یه گروهی اون رو تشکیل میدن، اون گروه ها به منزله سلول های بدن شخص اعتباری هستن که این سلول ها در کنار هم قرار گرفتن تا قدرت تفکر رو به شخص اعتباری بدن. او هم به کمک این مثل سلول های بدن من که اگر درست کار میکنن، من درست میتونم فکر میکنم، درست میتونم کارهای روزمره رو انجام بدن. شخص اعتباری هم همینطوره، اشخاص طبیعی مثل سلول های یک بدن بزرگ رو تشکیل میدن که این سلول ها به او کمک میکنن که تفکر بکنه، تصمیم گیری بکنه و کارهاش رو انجام بده. بله، به تعبیر حالا وقتی میخوایم این رو در واقع نقد بکنیم و مناقشه درش بکنیم، میگیم یه مقدار این در قالب شعری رفته، این برهان درش نیست شعر. حالا میگیم جهتش چیه. یک نظریه دیگه نظریه اراده هست. حالا نمیگه شخص اعتباری یک وجود حقیقی زی روح داره، روح نداره واقعا. ما یه قولی که نمیبینیم که این قول اعضای بدنش رو تک تک انسان ها تشکیل داده، نه. ولی در واقع شخص اعتباری یک شخص حقیقی است که دارای اراده مستقلی از اجزاء بدن اعتباریش هست. شخص اعتباری از اجزایی تشکیل شده که اشخاص طبیعی هستن، که این اشخاص طبیعی اراده های فردی دارن، ولی لزوماً اراده شخص اعتباری اراده تک تک افراد اونها نیست و اراده مستقل از اراده افراد زیر مجموعهش هست. یعنی یک هیئت مؤسس، هیئت مدیره، اینها میان جمع میشن، میخوان یه تصمیم بگیرن، هر کدوم یه اراده ای دارن، اما برایند اراده همه میشه یه اراده ای که گاهی این اراده ممکنه اراده تک تک اونها هم نبوده، برایند اراده اونها بوده. پس ببینید شخص اعتباری به خاطر اراده ای که داره یک موجود حقیقیه، یک موجودی است که دارای اراده است که این اراده در تک تک افرادش ممکنه نباشه و به خاطر این اراده منحاز و مجزا میشه از شخص طبیعی. و در واقع مبادی وجود در این صفحه 56 بالای صفحه، مبادی وجود شخص اعتباری دو چیز است، یک تحرک و فعالیت، دو اراده. ما هر شخصی در عالم خارج فعالیت داشته باشه بتونه یه کارهایی رو انجام بده و این کارها از فکر و اراده و تصمیم گیری انجام بشه، ما میگیم وجود حقیقی داره. و ما میبینیم این دو وجود، این دو عنصر در شخص اعتباری هست، هم اراده و تصمیم گیری هست، هم فعالیت، میتونه فعالیت بکنه. خب بنابراین با این توضیحات اینها خواستم بگن که شخص اعتباری یک شخص حقیقی هست. مناقشه که میشود به این دو نظریه این است که خب این خلاف وجدانه، این که ما در واقع یک موجودی داشته باشیم دارای حیات و روح، واقعا اینطوره؟ یعنی یه چیزی مثل شعر هست؟ به قول کتاب در واقع فهوه من قبیل الخطاب شعری الذی یفتقد البرهان و الاستدلال و یخالف الوجدان. این برخلاف وجدان، ما هیچ شاهدی نداریم. ببینید ما نمیخواییم در واقع تمثیل بکنیم، یه موقع ما در مقام تمثیل هستیم میگیم بله این شخص اعتباری، این شرکت تصمیم گیری میکنه مثل این که انسان تصمیم گیری میکنه، تمثیل میکنیم، ولی حقیقتا یک وجودی منهای وجود افرادش و بدون در نظر گرفتن وجود افرادش ما میتونیم در نظر بگیریم برای شخص اعتباری؟ حقیقتا اینطور نیست. بله وجود انتزاعی هم نداره، یک وجود مستقلی نداره، وجود انتزاعی هم نمیگیم داره که وجودش به وجود افرادش هست، چون اونا اینم نمیخوان بگن که میگن وجود انتزاعی که وجودش رو از منشأ انتزاعش میگیرد، اون رو نمیخوان بگن. ولیکن وجود حقیقی به این معنایی که این آقایون خلاصه نظریه عضویه و حیویه در واقع این رو در نظر گرفتن این گونه نیست. اما این که گفتید وجودش به وجود، حالا این یه مقدار نظریه منسجمتر و قابل فهمتری است، گفتن وجودش به وجود اراده و تحرک و فعالیت است که در او هست. ما قبول میکنیم که شخص اعتباری میتواند یک ارادهی داشته باشد که برآمده از اراده افرادش است، افراد تشکیل، اشخاص حقیقی تشکیل دهندهش است. اما این گونه نیست که کاملا مجزای از اونها باشه. این افراد طبیعی هستن که میان اونجا تضارب آرا میکنن، بعد از تضارب آرا یا به تعبیر کتاب بعد از تصویت، تصویت چون یه عبارتی ممکنه معناش متوجه نشیم، یعنی بعد از رأی گیری، تصویت یعنی رأی گیری، بعد از آنی که رأی گیری کردن، اینها نه اینکه یک اراده‌ای به وجود میآید که کاملا در جهت عکس اراده افراد هست، یک اراده کاملا مستقل، نه اینها در واقع وقتی یک تضارب آرا میکنن، اندیشه هاشون رو روی هم میریزن، به یک رأی افضلی در واقع رهنمون میشن، مطلع میشن، آگاه میشن برای یه اندیشه بهتر و گاهی اتفاق نظر پیدا میکنن وقتی تضارب آرا میکنن، که این حرف خوبه، یعنی اون رأی آخری که برش رأی گیری میکنن هیئت مدیره، گاهی رأی همشونه، میگن چه حرف خوبی اومدیم دور هم جمع شد، چه حرف خوبی پیدا کردیم، که رأی همشون میشه. رأی شخص اعتباری، اندیشه شخص اعتباری و اراده او چیزی مجزای از اراده افراد نیست، گاهی اراده همه افراد این میشه، گاهی هم البته ممکنه اراده همه رو نتونیم جمع بکنیم، اراده اکثریت میشه، اراده اکثریت میشه اراده شخص اعتباری، نه اینکه اراده شخص اعتباری یه چیزی است در خلاف اراده افراد، این اراده افراد است که اون اراده شخص اعتباری رو میسازه. بنابراین این که ما بگوییم شخص اعتباری یک شخص منحاز مجزای از شخص افرادش در عالم خارج هست، خلاف وجدان. اولش این که خلاف وجدان، ما یه چیز نداریم در عالم خارج و حقیقت یه شخص حقیقی که اسمش رو مثلا بگذاریم شخص اعتباری، ولی حالا البته اونا بهش نمیگن شخص اعتباری، و میخوام بگن ما یک شخص حقیقی داریم ورای اشخاص طبیعی. حالا اسمش رو چی میگذارن؟ حتما اسمش رو شخص اعتبار نمیدونن، چون اسم شخص اعتبار با همون نظریه سوم که وجود اعتباری است میسازه. خب این نظریه سوم یه نظریه بینابینه، نه شخص اعتباری، یک شخص کاملا مجازی است که هیچ حظی از وجود نداره، نه وجود خارجی نه وجود در عالم اعتبار. و اینطور هم نیست که یک وجود متأصلی در خارج باشه که بتونیم بهش اشاره بکنیم بگیم آقا این آقا رو میبینه این شخص اعتباریه. اینطور هم نیست که وجود خارجی قابل اشاره کردن رو داشته باشه، اما یک وجودی در عالم اعتبار داره. فقط این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که وجود در عالم اعتبار، نمیخوایم بگیم وجود عقلی و وجود ذهنی، یعنی یک وجود که به عنوان صورت ذهنیه هست، اون رو نمیخوایم بگیم. نمیگیم وجود عقلی و ذهنی، میگیم وجود عقلایی و عالم اعتبار، نه عالم ذهن. عالم اعتبار باز چیز غیر از عالم ذهن هست. عالم اعتبار یعنی عقلا فرض وجود رو در یک وعاء و در یک ظرفی به نام عالم اعتبار میکنن که حالا این عالم اعتبار در فقه هم خیلی ارزش کاربرد داره. مثلا ما وقتی بیع و شراء انجام میدیم، در عالم اعتبار در واقع مالی که یه چیزی که بایه او هست، این رو تملیک دیگری میکنه و از این به بعد فرض میکنه و اعتبار میکنه که مشتری مالک این جنس باشه، و مشتری هم فرض و اعتبار و تقدیر میگیره که این آقای عرض میکنم که بایه مالک این ثمن باشه. این میشه عالم اعتبار عقلایی. عقلا این عالم رو در واقع برای پیشبرد اهدافشون در نظر میگیرن. بنابراین عالم اعتبار یک عالمی است که حقیقت داره، اما حقیقتش نه حقیقت خارجی و عینی و برآمده از وجود به قول معروف عینیت یافته خارج باشه، بلکه حقیقتش حقیقت در عالم اعتبار و ظرف اعتبار هست. و از اون طرف هم فرقی که ما بین این وجود اعتباری و وجود انتزاعی میگذاریم، وجود انتزاعی اساسا یک چیزی وجود نداره، یک وجود در واقع طبعی است که به طبع منشأ انتزاعش در ذهن ما یک تصویر ذهنی براش در نظر میگیریم. وجود انتزاعی همون وجود عقلی و ذهنیه که ما به خاطر منشأ انتزاعش، ما مثلا از اینکه این فرض فرمایید گوشی روی میز هست، فوقیت رو میفهمیم، ولی ما فوقیت در عالم خارج نداریم، فقط تصویر ذهنی است که از این حالت این گوشی که روی این میز هست ما فوقیت رو درک میکنیم. فوقیت میشه مفهوم انتزاعی. ولی در واقع وجودهای اعتباری یک وجودهای فی نفسه هستن، در به تبع یک وجود ضمنی و به تبع وجود منشأ انتزاع نیستن، نه، یک وجودهایی که پابرجا روی پای خودشون هستن، وجود فی نفسه هستن، مثل وجود یه شیعی در عالم خارج، وجودهای متأصل که مثل موضوع، نه مثل اعراضی که اذا وجوده وجوده فی موضوع نیست، وجودهای متأصل مثل جواهر، جوهرهایی که در عالم خارج هستن، وجودهای روی پای خودشون هستن. وجودهای اعتباری هم وجودهایی روی پای خودشون هستن، منتها در ظرف عالم اعتبار، نه در ظرف عالم خارج. خب میفرمایند که بر اساس نظریه سوم، شخص اعتباری وجود اعتباری در عالم اعتبار رو فرض داره که موضوع احکامی هم میتونه واقع باشه، مثل ملکیت و احکام دیگر. و در واقع این وجود اعتباریش کی این وجود به وجود میاد، زمان تولدش چیه، کیه؟ خب اشخاص خارجی و اشخاص طبیعی اینها از مادر زاده میشن معمولا، و وقت تولدشون، مکان تولدشون معلومه. اشخاص اعتباری کی این وجود در عالم اعتبار برشون به وجود میاد، کی به دنیا میان؟ از زمانی که این اعتبار رو اشخاص حقیقی به اونها بدن، اون زمانی که این فرض و تقدیر در نظر گرفته میشه، این شخص اعتباری متولد میشه. اینم یه نکته. و نکته آخر این است که میفرماید این نظریه اشکالی درش نیست، لا محظور فی هذه نظریه، و این نظریه منسجم و متناسب هست با ارتکازات عقلایی که به وجدان درک میشه. یعنی انسان به اون ذهنیت‌های عقلایی هم که نگاه میکنه، همین شخصیت ما روی شخصیت در نظر گرفتنیه، در حقیقتی است، حقیقتی که عقلا در نظر میگیرن و این شخص رو عرض میکنن که در عالم اعتبار به وجود میآورن. و به خاطر این که به هر حال یک چیز اعتباری است و در نظر گرفتنی است، می‌فرمایم ما به جای تعبیر شخص معنوی یا شخص قانونی که در بعضی از تعبیرها و کتابها اومده، ما از شخص اعتباری استفاده کردیم و ابحاث رو با این تعبیر ادامه میدیم که بهتر این وجود اعتباری شخص اعتباری رو نمایان میکنه. این تا پایان فصل هفتم و در واقع باب اول کتاب، که انشاءالله برای فردا ما باب ثانی رو شروع بکنیم به یاری خدای متعال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.